بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیدیم به اجیر خاص در مسئله چهار. گفتیم اجیر یا اجیر خاص است یا اجیر عام. اجیر خاص عبارت بوده از اجیری که منفعت یا عمل خودش را در مدت معینی به غیر تملیک می‌کرد. پس یا منفعت یا عمل خودش را در مدت معین به غیر تملیک میکرد. چهار صورت داشت. مرحوم سید در مورد اجیر خاص فرمودن که شرعاً جائز نیست که در این مدت تفویت منفعت یا تفویت عمل کنه بر مستأجر و اون طرف مقابل. گفتن جائز نیست و گفتن نمیتواند کاری انجام بده که موجب بشه که منفعت غیر یا عمل غیر تفویت بشه. این رو به لحاظ تکلیفی گفتم، اما به لحاظ وضعی بحث امروز ما هستش. شروع میکنن در صورت اول. صورت اول این بود که منفعتش رو به تمامی در زمان معین مثلا روز جمعه تملیک به غیر کرد. گفت تمامی منافع من در روز جمعه مال تو در قبال یک عوض. این میشه اجیر خاص، این میشه عقد اجاره که همه منافع خودش در روز جمعه به زید تملیک کرد. حالا میاد در روز جمعه که میشه در تمام وقت روز جمعه یا در بعضی از وقت روز جمعه به جای این که برای زید کار کنه برای غیر زید کار میکنه. میخواییم ببینیم به لحاظ حکم وضعی چه صورتی پیش میاد. مرحوم سید فرموده در این صورت اول که تمام منافعش رو تملیک کرده بود به زید در روز جمعه، سه فرض رو ما داریم. فرض اول اینه که چیه؟ در تمام وقت برای خودش کار کنه یا در پاره از وقت برای خودش کار کنه. مثلا به جای اینکه مشغول به کار زید بشه، مشغول بشه به کار خودش، برای خودش خیاطت کنه، یا مشغول درس خوندن بشه، یا مشغول تدریس بشه، برای خودش کار کنه. این فرض اول. فرض دوم اینه که برای غیر کار کنه اما تبرعاً. روز جمعه در تمامش یا در پاره از روز جمعه به جای اینکه برای زید کار کنه میره برای امر مجاناً و تبرعاً کار میکنه. فرض سوم اینه که این شخص میره برای غیر معل عوض کار میکنه، یا به عقد اجاره یا به عقد جعاله میره برای امر کار میکنه، حالا چه در تمام وقت چه در پاره از وقت. پس سه فرض داره. سید می‌فرماید در این فرض اول که برای خودش کار کرده نه برای غیر، جناب زید جناب مستأجر دو تا کار میتونه بکنه. یکی اینکه این عقد اجاره رو ابقا کنه، بگه تو منفعتی رو که مال من بود در تمام روز جمعه یا در نصفی از روز جمعه تلف کردی، بیا عوضش رو به من بده. عوض اون منفعت چی میشه؟ میشه اجرت المثل. اجرت المثل روز جمعه یا اجرت المثل نصف روز جمعه رو باید بهش بده. این یه کار میتونه بکنه. کار دوم اینه که فسخ میکنه. وقتی که عقد رو فسخ کرد، خوب دقت کنین، سید میگه اگر جناب اجیر تمام وقت برای خودش کار کرده بود، خب اجرت المسمى هیچی بهش نمیده. اگر نصفش رو برای زید کار کرده بود، نصفش برای خودش کار کرده بود، فسخ میکنه و نصف اجرت المسمى رو بهش میده. این مسئله ای است که سید طرح کرده. از خارج مسئله رو توضیح دادم تا به تطبیق متنیش برسیم، بعد وارد در شرح مسئله بشیم. بله، زمان فسخش بعد از زمانی که تخلف کرد، میتونه همون روز جمعه فسخ کنه، میتونه بعد از جمعه فسخ کنه، بگه تو روز جمعه برای من کار نکردی یا نصف روز برای من کار نکردی، الان من فسخ میکنم. یه ماه دیگه، یه هفته دیگه میتونه فسخ کنه. هادا متن رو میخونیم. ولو خالف و عطا به عمل منافل لحق المستأجر. دیگه اینجا کاری به حکم تکلیفی نداره، فقط بیان حکم وضعی صحت و بطلان و فسخ و امثال اینه. ولو خالف، اگر مخالفت کرد جناب اجیر، و عطا به عمل منافل لحق المستأجر، به ان کانت الاجارت و علل وجه الاول، بر وجه اول، این صورت اول. صورت اول چه صورتی بود؟ تمام منافعش ره در یک روز معین در زمان معین تملیک به غیر کرده بود. مثلا جناب اجیر شده بود که تمامی منافعش در روز جمعه از آن مستأجر که زیده باشه. فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، خودش هم توضیح داده، بَأَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَنَافِعِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ، تمامی منافعش مال مستأجر باشه. مثلا تمام منافعش در روز جمعه مال مستأجر باشه. وَعَمِلَ لِنَفْسِهِ فِي تَمَامِ الْمُدَّتِ، اما از صبح تا شب به جای اینکه برای مستأجر کار کنه برای خودش کار کرد، مشغول تعمیر ماشینش شد، ماشینش تعمیر کرد، تنظیف کرد، به جای اینکه بره کار زید رو انجام بده کار خودش انجام داد. و عمل لنفسه فی تمام المدت او بعدها، یا نه، نصف روز جمعه رو مشغول به کار خودش شد، نصف روز دیگه هم رفت برای چیه؟ در اختیار مستأجر و زید قرار گرفت و برای او کار کرد. فلل مستأجر، مستأجر ما کیه؟ زیده. در هر دو صورت، یعنی چه تمام مدت چه بعض المدت، مستأجر دو راه داره. یک، ان یفسخه، فسخ کنه، بگه آه من این عقد اجاره رو فسخ کردم. یسترجع تمام الاجرت المسمات، اگر تمام روز برای خودش کار کرده تمام اجرت المسمات رو میگیره. او بعضها، یا بعض از اجرت المسمات رو میگیره. اگر نصف روز برای خودش فقط کار کرده، نصف روزم برای مستأجر، نصف اجرت المسمات رو که مثلا 10 دینار بوده 5 دینارش میگیره. او یبقی ها، دو کار دوم چیه؟ یبقی ها، اجاره رو فسخ نمی کنه. بله، یسترجع و تمام الاجرت المسمات او بعدها. استرجع نه برگردوندن، یعنی پس گرفتن، یعنی جناب مستأجر پس میگیره اون اجرت المسمى که 10 دینار داده بود، همش ازش برمیگردونه، یا اگر 10 دینار داده بود 5 دینار که نصف اجرت برمیگردونه، پس میگیره. خب، فلل مستأجر ان یفسخ و یطالبه. راه دوم فسخ نمیکنه، میگه خب اجرت المسمى چقدر بود؟ 10 دینار. اینم 10 دیناره، تو منفعت یک روزه من رو از بین بردی، اجرت بدلش بده. بدلش چیه؟ مثلا 12 دینار، 12 دینار عوض اون میگیره. یا اگر نصف روز کار کرده، اجرت المثل نصف روز میشه 6 دینار، 10 دینار رو بهش میده، منتها 6 دینار ازش پس میگیره. چون فرض کنیم نصف روز برای مستأجر کار کرده، نصف روز برای خودش کار کرده.
اینجا دیگه مشتق اجرت المسمى که نیست، مسمى دوباره به همون مستأجر برمیگرده.
اگر تمام، اگر که فسق نکنه، اگر در تمام روز کار نکرده اجرت المسمای تمام روز بهش میده، اجرت المثل تمام روز ازش میگیره. اما اگر نصف روز کار کرده اجرت المسمای تمام یک روز رو بهش میده، اجرت المثل نصف یک روز ازش برمیگردونه. فرض کردیم اجرت المسما 10 دیناره، اجرت المثل 12 دیناره. و یطالب و عوض الفائت من المنفعت، اون روزی که فوت شده از منفعت، بعدن او کلن، اگر نصف منفعت فوت شده نصف اجرت المثل نصف رو میگیره، اگر تماما فوت شده اجرت المثل تمام رو میگیره که 12 دینار در مثال ما. بله؟ اجرت المثل میگیره. اگر فرض کنیم که عقد رو فسخ نکرد. خب پس یه گفته جناب این مخیر از بین الفسخ و الابقا. ببینیم دلیلش چیه، چطور مخیر از بین الفسخ و الابقا. حالا میخواییم وارد شرح کلام سید بشیم. این که میگه فسخ میکنم، خب دقت، خب وقتی که فسخ کرد اجرت المسما رو برمیگردونه، نصف اجرت المسما رو برمیگردونه، نصفش ابقا میکنه که 5 دیناره، نصف دیگه فقط ازش میگیره. اگر تمام روز برای خودش کار کرده 10 دینار ازش میگیره. اگر نصف روز برای مستأجر کار کرده، نصف روز برای خودش، نصف اجرت المسما رو برمیگردونه که میشه 5 دینار. مسما فسخ کرد، چون یعنی در واقع وقتی که فسخ میکنه عقد اجاره رو در نصفش فسخ میکنه. در ابقا اصلا فسخ نمیکنه، تمام اجرت المسما رو بهش میده. بعد اگر هیچ کاری نکرده اجرت المثل تمام رو ازش میگیره. به جهت این که در اینجا وقتی که فسخ، اونجا فسخ کرد، فسخ کرد به مقداری که عمل نکرده از اجرت المسما برمیگرده. بله، یعنی عقد منفسخ میشه، عقد باطل میشه، منقضی میشه، تمام میشه از زمان فسخ. اینو عنایت کنید. ببینیم وجه فرمایش سید چیه. سید 2 شق قائل شد. یک شق فسخ گفت میتونه بکنه، یک شق هم میتونه ابقا کنه. خب ببینیم راجع به فسخ چی گفت. سید گفت اگر در تمام مدت برای خودش کار کرده، جناب مستأجر میتونه بیاد عقد رو کلن فسخ کنه. خب وقتی فسخ کرد کلن یرجع و الی مالکه، تمام اجرت المسما رو ازش پس میگیره. اما اگر نصف زمان برای خودش کار کرد، نصف زمان برای مستأجر، مستأجر میتونه بیاد اون عقد رو در همون نصفه فسخ کنه. کدوم نصفه؟ اون نصفه ای که عمل نکرده. و وقتی که در نصف فسخ کرد اجرت المسمای نصف رو برمیگردونه که اجرت المسمای نصف چیه؟ نصف اجرت المسماست. اجرت المسمای نصف میشه نصف اجرت المسما، 5 دینار ازش برمیگردونه، 5 دینار پیشش میمونه. این فسخ دلیلش چیه؟ فسخ دلیلش گفتیم ما همیشه فسخ باید برگرده به یک شرط جعل حق الخیار برای خودش، چه تصریحاً چه ارتکازاً. اینجا یک شرط ارتکازی هست که اگر منفعت رو کلن یا بعضاً به من تسلیم نکردی، من حق دارم چیکار کنم؟ اون قرارداد رو فسخ کنم. بر اساس این شرط ارتکازی است که چیه؟ عقد رو کلن یا بعضن فسخ میکنه. پس این کلن همیشه حق خیار برمیگرده به جعل الخیاره، به جعل الخیار چه صراحتن چه ارتکازن. نصف کار رو که انجام داده که خب بله، خب به اون اندازه نصفی که انجام نداده، چون شرط بیش از این نیست. حالا اون اگر باغچه رو نصفش انجام داد آیا مستحق اجرت هست نیست؟ توضیحش میاد، یعنی همین ادامه داره بحث هنوز. نوعا وقتی که کسی اجرت المسمى رو پرداخت میکنه و اجرت المثل مطالعه میکنه، حتما اجرت المثل بیشتره، والا که اگه کمتر باشه که کار عاقلانه نیست. چرا دیگه؟ چون گفتیم حق فصل داره، یکی یکی داریم میخوایم بگیم چرا حق اینه، چرا مخیره. فصل داره چون یه شرط ارتکازی هست که اگر منفعت رو تسلیم نکردی کلن یا بعضن، من حق فسخ اون عقد رو دارم. اینو دقت کنید، این در مورد چی؟ در مورد حق فسخ جناب مستأجر یک شرط ارتکازی برمیگرده. اما یه شق دومش، شق دومش ابقاء. خب ابقاء میدونین که عقد اجاره از عقود لازمه هست. فرض کردیم بعد عقد اجاره جناب مستأجر مالک چی شد؟ مالک منفعت شد، در منفعت زید شد، منفعت اسمش زید نبود، منفعت اجیر شد. اجیرم مالک مالک اجرت المسمى در ذمه مستأجر که زیده شد. خب بنابراین عقدش لازم در سیره عقلا اینطور نیستش که اگر کسی به عقدش عمل نکنه، به مجرد عمل نکردن یعنی منفعت رو تحویل نداد، عقد فسخ بشه. یعنی در باب اجاره‌ای که تملیک منفعته در سیره نیست که من اگر منفعت رو تحویل ندادم عقد چیکار بشه؟ منفسخ بشه. نه، این نیست. بنابراین ابقا میکنه، عقد رو که ابقا کرد میگه اجرت المسمای تو چقدر بود؟ 10 دینار. یعنی 10 دینار شما. خب حالا منفعت من رو بده. میگه منفعت دیگه نمیتونم به تو تسلیم کنم. چرا؟ چون منفعت عبارت بود از منفعت این اجیر در روز جمعه. الان روز جمعه دیگه تموم شد، دیگه منفعت اجیر در روز جمعه رو نمیتونه تسلیم کنه. وقتی که منفعت اجیر در روز جمعه رو نتونست تسلیم کنه، در سیره عقلا هست که اگر ما نتوانیم ملک غیر و مال غیر رو تسلیم کنیم، باید بدلش رو تسلیم کنیم. بدل اون منفعت چیه؟ اجرت المثل. اجرت المثل باید بهش بده که در مثال ما فرض کردیم اجرت المثل 12 دیناره. پس 10 دینار بهش میده، ازش 12 دینار مطالبه میکنه. این توضیح فرمایش مرحوم سید. نه دیگه اینطور نیست که بگه من بله، اون تو عقد جدیده، چون در عرف بدل منفعت و بدل عمل دائما چیه؟ اجرت المثل. خب او احتیاج امکان داره فرق نداشته باشه، مثل اینکه کسی از یک کسی یک من گندم طلب داره، به جاش یه عبابش میدیم، میگه اشکال نداره. خب اون یک معاوضه جدیده، عقد جدیده، ولو برش فرقی نمی کنه بین گندم و عبا. آره، چون به جهتی که بدل منفعت در اندل اغلا چیه؟ اجرت المثل. بدل عمل اندل اغلا چیه؟ اجرت المثل. پس بنابراین این اجرت المصر بهش ازش مطالبه میکنه بعد از اینکه اجرت المسما رو بهش داد. چی فرمودین؟ حالا این توضیحش میاد کم کم. مرحوم آقای خویی بر سید اشکال گرفتن. کجا رو اشکال گرفتن؟ در صورت فسخ. سید در صورت فسخ چی فرمود؟ سید در صورت فسخ فرمود اگر تمام منفعت رو تفوید کرده، جناب مستأجر تمام العقد رو فسخ میکنه و تمام اجرت المسما رو برمیگردونه. اما اگر نصف منفعت رو تسلیم کرده بود، یعنی برای او کار کرده بود و نصف منفعت رو تفوید کرده بود، چیه؟ خدمت شما عرض کنم که سید فرمود که مستأجر میتونه این عقد رو به لحاظ اون تفوید شده چیکار کنه؟ فسخ کنه. یعنی در نصف منفعت فسخ کنه، نه در تمام. در نصف منفعت فسخ میکنه، اجرت المسمای اون نصف رو برمیگردونه، اجرت المسمای نصف رو که عمل کرده بود بهش داده. اینجا مرحوم آقای خویی این شق دوم رو اشکال کردن. گفتن آقا عقد یه حقیقت واحدی است، یا فسخ میشه یا ابقا میشه. نمیشه نصفش رو ابقا بکنن، در نصف ابقا بکنن و در نصف چیکار کنن؟ فسخ کنن. مثل اینکه شما 2 کیلو شکر میخرید، وقتی که 2 کیلو شکر میخرید بعد میبینید سرتون کلاه رفته، این گران فروخته، میگید خب حالا نیم کیلوشو برمیدارم، 1.5 کیلو رو میبره پیشش، میگه آه این 1.5 کیلو رو میخوام چیکار کنم؟ پس بدم. یعنی عقد رو در 1.5 کیلو فسخ کنم و در 0.5 کیلو ابقا کنم. نه، در همه سرش کلاه رفته. حالا میگه 0.5 کیلو خیلی مهم نیست دیگه، در 1 کیلو در همه سرش کلاه رفته. یعنی شکری که مثلا قیمتش بوده 10 تومن خریده 15 تومن. خب این 3/4 میبره بهش پس میده، 1/4 ابقا میکنه. این نمیتونه این کار رو بکنه، یا باید کل شکر رو بیاره پس بده، بگه آقا این کل شکر عقد رو من فسخ کردم، یا چیه؟ یا اینکه خدمت شما عرض کنم کل معامله رو ابقا کنه، یا فسخ در کل یا فسخ در ابقا در کل. نمیتونه تبعض کنه، نصفش رو فسخ کنه، نصفش رو چکار کنه؟ ابقا کنه. در خیار دیگه، در فسخش نمیتونه نصفی رو فسخ کنه، نصفی رو ابقا کنه. یا باید همه رو ابقا کنه، یعنی این عقد رو در تمام متعلقش ابقا کنه، یا عقد رو در تمام اون متعلقش فسخ کنه. امروز شما ایشون گفتن تبعوض در خیار، من ندیدم، اما این فرمایش شما معناش همینه که یا باید ابقا کنه یا باید چیه؟ تماما، یا باید فسخ کنه تماما. خب حالا رو نظر آقای خویی وقتی فسخ در تمام کرد چی کار میکنه؟ این اجیرش کرده بود برای 1 روز، نصف روز برای مستأجر کار کرد، نصف روز برای خودش کار کرد. آقای خویی میگه میاد فسخ میکنه در کل، بعد میگه تو نصف روز برای من کار کردی، اینم اجرت المثل نصف روزه. وقت اینجا ثمرش جایی پیدا میشه که اجرت المثل از اجرت المسما چی باشه؟ کمتر باشه. چون اگر اجرت المسما رو بخواد بده باید نصف اجرت المسما رو بده، اما اگه بخواد اجرت المثل بده، فرض کردیم اجرت المثل این عمل از نصف اجرت المسما چیه؟ کمتره. اجرت المثل اون مقداری هم که کار کرده بهش میده. این مورد اختلاف بین مرحوم آقای خویی هست و سیه. ببینیم این فرمایش آقای خویی کبرای کلیش درسته یا نه؟ که یا باید ابقا کنه در کل یا باید فسخ کنه در کل. نیم بند نمیشه، نصفش رو ابقا کنه و نصفش رو فسخ کنه. این که عقد حقیقت واحده هستش، یا ابقا در کل میشه یا فسخ در کل میشه. خدمت شما عرض کنم که به لحاظ عقلی هیچ محذوری درش نیست. به لحاظ عقلی اگر کسی بیاد معامله رو در نصف فسخ کنه، یعنی چی؟ یعنی وقتی من تملیک کردم مثلا این 2 کیلو شکر رو به شما در قبال یک عوض، خب وقتی که تملیک کردم، این تملیک من متضمن تملیک این 0.5 کیلو هم هست، یه تملیک بیشتر نبود، من این 2 کیلو رو تملیک کردم به چی؟ به شما در ازای عوض. اون 0.5 کیلو هم چیه؟ تملیک شد. حالا در مقام تملیک میخوام از تملیکم نسبت به 3/4 که 1.5 کیلو برگردم و نسبت به 1/4 که 0.5 کیلو برنگردم. اینها عالم اعتبارات، هیچ محذور عقلی درش نیست. اینطور نیست که محذوری درش باشه. دقت کردین؟ هیچ محذوری درش نیست. اینا عالم، یعنی این تملیک و تملک ها از امور اعتباری است. نه این که خود تملیک اعتباریه. تملیک امر واقعیه، اما اون ملکیت ها و اون اموری که در اثر این تملیک حاصل میشه امور اعتباری است. لذا اشکال نداره که من نسبت به نصف ابقا کنم و نسبت به نصف فسخ کنم. ارتکاز ما هم همینه میگه. اما این که گفتیم ثبوتاً معقوله، هیچ وقت شما از امکان یک شی وقوعش نمیتونی نتیجه بگیرین. بگیم آقا مثلا ممکن است که ابلیس موجودی باشه در عالم، شیطان موجود باشه در عالم، ممکنه یا محاله؟ میگید ممکنه. پس نتیجه میگیریم که در عالم شیطان چیه؟ موجوده. از امکان وجود یا وقوع هیچ وقت نمیشه نتیجه گرفت. این امکانش هست، اما نگفتیم آیا واقعا شده یا نشده. ما ها معتقد هستیم که در 2 جا این تبعیض در فسخ یا در حق الخیار این تبعیض هستش. این در 2 مورد هست. مورد اول جاییه که به نظر عرف اون عقد انحلالی است، فقط در ابراز این کردیم. مثلا شما میرید از سوپر جنس میخرید، بعد میگید آقا چقدر شد این مجموعه؟ میگه مثلا 100,000 تومان. اما 10 قلم 15 قلم چیه؟ جنسه. شما در واقع یک عقد بیشتر نداشتین و اون اینکه این مجموعه اقلام رو خریداری کردین مثلا به 50,000 تومان. اما عرفیان چیه؟ به عدد اون اقلام انحلالی. ماس خریدین، لوبیا خریدین، دیگه پودر خریدین، پودر لباسشویی خریدین، پودر ظرفشویی، مایه ظرفشویی خریدین، امثال این چیزا. اینا هر کدومش چیه؟ در نظر عرف انحلالیه. لذا اگر شما رفتید خونه، دیدید این 10 قلم یا 15 قلمی که خریدین، 1 قلمش فاسده. مثلا روغنی که خریدین یا شیری که خریدین چیه؟ فاسده. خب میتونید همه رو فسخ کنین؟ نه، فقط حق دارین شیر رو فسخ کنین. میرید به اون فروشنده میگید آقا این شیر فاسده. معامله تونه نسبت به اون شیر چیکار میکنین؟ فسخ میکنین. خب یا دیدین که نه، این اقلامی رو که حساب کرده در همش مقبول شدین، یعنی همه رو هر کدوم رو 10% 20% زیادی قیمت حساب کرده. خب شما میتونید در سه قدم فصل کنین، ما بقیه رو چیکار کنین؟ فصل نکنین. چون ما بقیه قیمتاش کوچیکه، کم کم بوده، حالا 10% مثلا 1000 تومن میشه چی؟ 100 تومن. خیلی جه بر نمیخوره. اما غیر از اونه که 70000 تومن خریدین که 10% میشه 7000 تومن. اونه که خریدین 70000 تومنی میان فصل میکنین، چون 10% گران خریده بودین، اما ما بقیه رو ابقا میکنین. پس مورد اول جاییست که عرفاً انحلالیه، مورد دوم جاییست که از ابتدا شرط کنه، میگه من این گندم رو از شما میخرم، هر مقدارشی که نخواستم میام فصل میکنم، از شما این مقدار 100 کیلو برنج میخرم، از شما 50 کیلو برنج میخرم، هر قطعه نخواستم میام چیه؟ فصل میکنم. در اینجا چیه؟ این حق فصل باز نسبت به ابعاد هست. پس ثبوتاً معقول است یک، در دو مورد این حق فصل نسبت به ابعاد هست، یکی که در جایی که عرفاً انحلالیه، یکی در جایی که انحلالی نیست، ولیکن به این نفع شرط کرده، گفته من این حق رو دارم که اون معامله رو نسبت به تمام یا بعض فسخ کنه.
این مورد دوم
خب اگر قبول میکنه حالا میایم تطبیقش میکنیم. در باب اجاره بر این منافعی که گفتیم به لحاظ اسماء، اگر مرحوم آقای خویی میگه اونی که شرط ارتکازیه فسخ تمامه نه فسخ البعضه، اگر مراد ایشان اینه که اونی که شرط ارتکازی هست فسخ تمامه، ما خیلی این رو وجه برش نمی‌بینیم. به نظر ما در ارتکاز فسخ هست، چه در کل چه در بعض، یعنی اون شرط ارتکازی حق الفسخ نسبت به کل یا نسبت به بعض فرق میکنه. مثلا فرض کنید یه دفعه من دو تا خونه به کسی اجاره میدم، یه دفعه یه خونه به کسی اجاره میدم، دو تا خونه اجاره میدم، شما در این اجاره مغبون شدید، یعنی قیمت اجاره این و قیمت اجاره این هر کدوم 10% اضافه حساب کردم، خب اینجا عرفاً انحلالیه دیگه. شما میاد میگید آقا من مغبون شدم، این خانه رو فصل میدم، اما اون خانه رو نگه میدارم. آره. یا حتی نه، شما اجاره کردیم به یک اجاره، اما نسبت به یک خونه مغبون شدیم. دو تا خونه اجاره کردیم مثلا به مبلغ 100000 تومان. او گفته 60000 تومان بابت این، 40000 تومان بابت این، مجموعا اجاره میدم به 100000 تومان. بعد میبینم او 40000 تومانی رو خوب حساب کرده، اما 60000 تومانی 10000 تومان زیاد حساب کرده. نه جفتش اینجا حتی نمیتونم برم پس بدم، نه نمیتونم. یعنی در جایی که عرف انحلالی میبینه و اون عیب یا قبل در خصوص یکی باشه، مثل شما اقلامی که از سوپر میخرید، اگر یک قلم با شما گران حساب شده ولی اون مجموعاً خریدی، اما شما فقط همون یک قلم رو میتونین چیه؟ فسخ کنین و برگردونین.
در موارد مشهود اصل چیه؟
در چی؟
در اینکه انحلالی هست یا نیست؟
که انحلالی هست یا نیست؟ این باید برمیگردیم به سیره. وقت سیره در باب عقود لزومه، یعنی عدم فسخه. یه قاعده هست که او تا یک جایی که ثابت نشه و قلاعن ثابت نشه حق فصل، باش معامله لزوم میکنه.
حق فصل که مشخص شده نمیدونیم انحلالی هست که میتونه بخشش رو فصل بکنه یا همش رو فصل.
خب نسبت به بخشش پس فصل ثابت نشده دیگه،
نسبت به همه باید
فصل. آره باید نسبت به بخش ثابت نشده پس فصل. مثلا خب اگه در جای قابل تفکیک نباشه، معناش اینه که عرفاً انحلالی نیست و شرط ارتکازی هم حق فسخ در بعض نیست. معنای فرمایش ما اینه، ما قائلیم که مثلا شما یه خونه رو میفروشید، یه خونه رو میفروشید، بعد میبینید که آقا توی این خونه چیه مقبون شدین یا این خونه معیوبه، نمیتونید بیاد بگید آقا من نصف خونه رو پس میدم و با تو در نصف دیگه چی میشم؟ شریک میشم. اون نصف خونه مال تو، اون نصف دیگر هم مال من، یعنی ابقا میکنم. در مجموعش خونه میشه چی؟ بالمشارکت، نصف مال من، نصف مال شما. اینجا ما نمیتونیم چیکار کنیم؟ در بعض رجوع کنیم، زیرا اولا اجاره خونه یا بیع خونه عرفاً چیه؟ انحلالی نیست. و ثانیاً شرط ارتکازی چیه؟ جعل خیار در کل، نه در بعض. حالا بیر فرض کنید تصریح کنه
در اینجا مثلا قابل فسخ در کل، در بعضی جاها مثلا من در یک چهارمی شی تصرفی کردم، تصرف کردم مثلا مصرف شده، استفاده شده، یک قابل فسخ دادن هم نیست. اگر اون سه چهارم فسخ بدن اون ناقصه دیگه از این
مالیت. حالا اگر من جواب شما رو به صورت یک کلی تر بدم، این مسئله اینجا حل میشه. ببینید در باب فسخ لازم نیست این موجود باشه. مثلا من آمدم برنج خریدم، برنج رو خوردم، دو سالم گذشته از اون برنج، تازه امروز فهمیدم بعد از دو سال که هم از معامله گذشته هم از عمر برنج گذشته، چون من وقتی خریدم خوردم، تازه امروز فهمیدم که آقا این برنج چی بوده، با ما گران حساب کرده، 10% 20% گران حساب کرده. میرم پیش برنج فروش میگم میخوام معامله رو فسخ کنم، اون نمیتونه، حق نداره، فسخ میکنه. بعد من چون برنج رو ندارم بهش بدم، چیه؟ بدلش رو بهش میدم. بدلش چیه؟ قیمت مثل هستش، یعنی ثمن المثلش هستش، اون ثمن المثل بهش میدم. برای این درسته، مثلا من ازش برنج رو خریدم 100,000 تومان، قیمت اون برنج بیشتر از 70,000 تومان نبوده، بهش میگم آقا من اون برنج رو مصرف کردم، حالا که مصرف کردم بیا شما این قیمت بدلش بهش میدم، بعد اون برنج رو ازش چیکار میکنم؟ اون 100,000 تومان ازش میگیرم، یعنی در واقع 30,000 تومان ازش پس میگیرم. نه، با قیمت برنج رو با قیمت امروز، منتها چون در بحث اینجا اجرت این هستش، یعنی معنای ببخشید به معنای زمان نیستش، وقتی که عقد رو فسخ میکنن یه شرط ارتکازی هست که اگر فرض کردن بدل همون روز عقد رو بهش میدن، فرق میکنه. بدل روز عقد فرض کردیم چیه؟ 70,000 تومان، 70,000 تومان بهش میدن. خب حالا اگه شما یه برنجی رو خریدین، حالا اگه شما یه برنج رو خریدین، دقت کردین؟ شما یه برنج رو خریدین، بعد معلوم شد سرتون کلاه رفته، چیکار میکنین؟ بله؟ ببینید ماها قبول کردیم، چون گفتیم به شرط ارتکازی، حتی خیار قبل اگه شرط ارتکازی این باشه که در صورت مقبول شدن این حق رو دارم که ما به تفاوت رو مطالبه کنم، اگه شرط ارتکازی این باشه اشکال نداره. قبول کردیم ما به تفاوت رو خلافاً للمشهور، گفتیم در خیار قبل جناب مشتری دو کار میتونه بکنه، مشهور گفتم فقط یک کار میتونه بکنه، فسخ کنه. ما گفتیم نه، دو کار میتونه بکنه، میتونه اون ما به تفاوت رو مطالبه کنه، هم میتونه فسخ کنه، هم میتونه بگه نه اون ما به تفاوت رو به من بده.
در
خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که شرط ارتکازی رو شما از همون اول قید میزنید، یعنی شرط میکنید حق فسخ رو در ظرف وجود و حق مطالبه، حق فسخ و مطالبه در ظرف وجود و حق المطالبه در ظرف عدم. معناش اینه، این عرفی تر قبول دارم، این عرفی تره که یعنی اونی که شرط میکنم من حق داشته باشم مطالبه کنم از شما. نه اگه مقبول شدین چی کار میکنین؟ نه حالا خریداری کردین، فرض کردین، نه فرض کردین که نمیدانستین مقبول شدین، بالاخره او از جیب تو رفته. به نظر من اینطور نیست در ارتکاز عرف. من هر وقت که بدونم یک خسارتی بر من کسی اگه فرض کردیم این فرمان شما همینطور باشه که در واقعیت باشه، معناش اینه که حق الفصل و حق المطالبه عرفی نیست. یعنی در اجتماع ما حق المطالبه و حق الفصل عرفی نیست، یعنی شرط ارتکازی نیست، یعنی بازم منافات با عرض من نداره. یعنی اگر واقعا جامعه اینطور باشه، بعیدم، یعنی ما حالا فعلا قضاوت نکنیم، اگر در جامعه اینطور باشه که بعد برم بهش بگم آقا سر ما گران فروختی، این حق رو ندارم که فسخ کنم یا مطالبه کنم. میگه می‌خواستی همون موقع حواست جمع کنی، دقت کنی، یا می‌خواستی از اینجا نخری، بیا از جایی که ارزون می‌فروشن بخری. اگر اینطور باشه معناش اینه که حق فسخ و حق المطالبه شرط ارتکازی نیست. اگر شرط ارتکازی بازم ما قبول می‌کنی. انما کلام اینه که در جامعه ما شرط ارتکازی هست یا نیست. به نظر میرسی که حق فصل شرط ارتکازیه، حق المطالبه شرط ارتکازیه. یعنی شاید جامعه دو دسته باشه. اما به نظر من اگه گران خریده باشه میتونه بره پس بده. مثلا میره میگه مثلا من این موبایل از شما خریدم 10,000 تومان، همه جا میفروشن 8,000 تومان، من نمیخوام. به نظر میاد صرف میتونه فصل کنه، میگه همسایه شما اون مغازه رو بروی شما اون یکی اینور، همه جا این موبایل قیمتش 8,000 تومانه، شما به من فروختی 10,000 تومان. حق داره داره. نه اون بحث فرق کرد، اون یعنی بحث خارجی شد، میگه نه این موبایلمون مثلا امتیاز داره، اما نه اونم قبول داره که بله من گران فروختم به شما. به نظر من یعنی اگر شکایت کنیم قانون ملزمش میکنه، من تا امکان داره قانون اینجا از ارتکاز و عرف اخذ نشده باشه، از فقه اخذ شده باشه. بله؟ اینم راست میگن، ایشون میگن خیلی چیزا امکان داره عرفی باشه اما از باب بی اخلاقیه، از باب بی تدینیه، نه از باب این که امر عرفیه. آره امکان اینم هست، یعنی از در بین مردم رایجه اما از باب تخلف از اخلاقه. خب اون میشه مثل ما اون چی که فتوایی که داده میشه باید در خارج عملی بشه. متو این فتوایی که داده میشه بر اساس شرط ارتکازی خارجی ها، مهم اینه که این شرط ارتکازی باشه در خارج، اما نه یک بی اخلاقی باشه، یعنی با وجود شرط ارتکازی بازم قبول نمی کنه، این میشه بی اخلاقی. الحمدلله رب العالمین.